آل محمد و عجل فرجهم. دوستان و یاران همراه، آرام آرام داریم به ساعت 17 میرسیم. از پخش رادیو معارف با برنامه های بخش سوم پنجم مهر ماه سال 1398 هجری شمسی که برابر شده با 27 محرم سال 1441 هجری قمری با کمال افتخار در خدمت شما هستیم. الان ساعت 17 شد. وعده کرده بودیم که در این ساعت از رادیو معارف سخنان ارزشمند و حکیمانه رهبر معظم انقلاب رو که در روز 26 شهریور ما قبل از شروع درس خارج فقهشون ایراد فرموده بودن تقدیم حضورتون بکنیم. این سخنان ارزشمند رو با شما به مدت حدوداً 17 دقیقه با بیانات مقام معظم رهبری از رادیو معارف از این لحظه به بعد میشنویم.
من امروز قبل از اینکه بحث فقهیمون رو شروع کنیم یه چند جمله یادداشت کردم که عرض بکنم. ملت در حال تصمیم گیری است در مواجهه با موج تبلیغاتی گسترده‌ای و عظیمی و عمیقی که از سوی جبهه دشمن علیه کشور و علیه مقدسات داره صورت میگیره. گاهی در داخل کشور یک گوشه‌ای یک نشانه‌ای از این امواج غالباً زیرزمینی و پنهان خودش رو نشان میده، که نشان میده دشمن چقدر در این زمینه فعاله، که ما البته از بخش مهمی از این توطئه ها و اینا آگاهی مطلعیم. دستگاه های مختلف کشور و الحمدلله میفهمن که چه داره اتفاق میفته. اما نقش مردم مهمه، نقش مردم مهمه. اینی که بنده در همه صحبت ها یا در بسیاری از صحبت ها تکیه میکنم بر روی نقش جوان ها، بر روی نقش مردم، ناظر به این قضیه است. برادران، خواهران، کسانی که این سخن رو خواهید شنید، این کشور زمام امور بهبود اوضاع این کشور دست مردم این کشور، به خصوص دست جوانان. همه چیز در سایه عزم مردم، تصمیم مردم، بصیرت مردم، ایمان مردم در این کشور میتوانه در مجرای صحیح خودش قرار بگیره و کشور را به نقطه مطلوب خودش برسه. اینی که ما هی میگیم ظرفیت‌های داخلی، ظرفیت‌های داخلی، این را باید جدی گرفت، هم در زمینه مسائل فرهنگی، هم در زمینه مسائل اقتصادی، هم در زمینه مسائل اجتماعی، در همه زمینه ها، حتی در زمینه های اختصاصی دستگاه ها مثل زمینه های امنیتی و غیره، هم این مردم هستند که می توانند کمک کنند، پیش ببرند، کارها رو اصلاح کنند. ما امروز از لحاظ علمی حرکت کردیم، پیشرفت کردیم. این پیشرفت ناشی از همت بخشی از جامعه ماست، همت جوانان ماست. در زمینه‌های فناوری همینجور، خبرهای خوبی هم در زمینه‌های گوناگون تولید و رونق تولید میرسه. حالا اینا انشالله اثراتش رو بعداً مردم خواهند دید. کارهایی داره انجام میگیره، کارهای خوبی داره انجام میگیره. غفلت‌هایی شده است، کودایی‌هایی شده، اما حالا حرکت‌ها به حمدالله حرکت‌های به سمت اهداف مطلوبه. اینا انشالله داره انجام میگیره. علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردمه. به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با اینا آن نبایستی اتکال کرد. اشتباه نشود، ما نمیگوییم باب مراوده رو با دولت‌های عالم ببندیم. نه نه خیر، بنده سالها رئیس جمهور این کشور بودم، اهل مراوده و اهل گفتگو و اهل نشست و برخاستیم. منتها نشست و برخاست کردن یه چیزه، کارهای کشور را به نشست و برخاست با این و آن موکول کردن یه چیز دیگه است. این دومی همون چیزیست که ما ازش نهی میکنیم، منع میکنیم. هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کن، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است، حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوبی رو در دنیا به وجود آورده است نمی شود امید کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح می کند. متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هر چه بتوانند دشمنی میکنند. کردن البته نمیتوانند، به جایی هم نمیرسه دشمنیشون. به حول و قوه الهی ما پیروز شدیم، بعد از اینم پیروز خواهیم شد. اما اینو بدانیم، به خصوص اونایی که دشمنیشون واضحه مثل آمریکا. الان مشاهده میکنید باز مسئله مذاکره رو آمریکایی‌ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است. اینو باید همه بدانند، همه باید توجه کنند. البته آمریکایی‌ها هم یه جور حرف نمیزنن. گاهی میگن مذاکره بی قید و شرط، گاهی میگن مذاکره بدون پیش شرط، گاهی میگن مذاکره با 12 شرط. حالا یا واقعا سیاستشون سیاست آشفته ایست، نمیدونن چی میخوان، که احتمال داره این باشه، یا می هست که دارن ترفند میزنن. یکی از ترفندام همینه، یکی یه حرفی بزنه اون دیگری یه چیز دیگه ای بگه، بری که طرف مقابل رو سردرگم کنن. لکن ما سردرگم نمیشیم، ما راهمون روشنه، ما میفهمیم داریم چه کار میکنیم. آمریکا که میگه مذاکره کنیم، مقصودش این نیست که بیاییم یک راه حل عادلانه‌ای پیدا کنیم، نه، مقصودش این است که بیاییم سر میز مذاکره بنشینیم، ما یک چیزی بگیم، شما اون رو قبول کنید. اینه مقصود از مذاکره. اینه حالا ها انقدر گستاخ شدن که همین رو سریع هم میگن. قبلا بنده این رو میگفتم که آمریکایی‌ها مقصودشون اینه، بعضی ها میگفتن نه نخیر اینجور نیست، اما حالا خود آمریکایی‌ها میگن. همین چند روز قبل از این یکشون باز همین حرف زد که باید بنشینیم سر میز مذاکره با ایران و ایران فلان چیزها رو قبول کنه. مقصود اینا از مذاکره اینه، یعنی ما یک چیزی بگیم شما اون رو قبول کنید. خیلی خوب، برن با اون کسانی که به عنوان گاو شیرده اونها عمل میکنن، برن با اونا هر جور میخوان همینطور مذاکره کنن. اما جمهوری اسلامی جمهوری مؤمنین است، جمهوری مسلمین لله است، جمهوری عزت است. مذاکره‌ای که بنشینن حرف این و اونا قبول کنن. یه نکته مهمی در اینجا وجود دارد که این رو باید هم شما فضلای محترم، علمای محترم که در بین شما خطبایی هستید، کسانی هستید که با مردم سر و کار دارید، هم شما توجه باید بکنید، هم عموم مردم، به خصوص خواص مردم باید به این توجه کنن. یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن فشار حد اکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه، میگه که آقا با رودرواسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد، نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد، باید فشار وارد بیاریم، فشار حداکثری. فشار حداکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی های مختلف در رسانه ها و غیره، این فشار حداکثری است. امیدشون به این است که این فشار حداکثری تأثیر بگذاره، امیدشون این. او میخواهد فشار حداکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این رو جا بیاندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حداکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده است؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حداکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حداکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حداکثری تأثیر دارد به اینکه مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حداکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره بنشینن. هدف اینه با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حداکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست. ما چی؟ ما در مقابل باید توجه داشته باشیم که اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حداکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنن، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حداکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حداکثری کار میکنه و اثر میگذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید، برای خاطری که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، این که اینا اصرار به مذاکره دارن، اینی که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید همه این مشکلات شما حل خواهد شد، این به خاطر اینه، این برای این است که اثبات کنن که فشار حداکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حداکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره. سخن رو در دو جمله خلاصه کنیم، یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران، دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، نه مذاکره دو جانبه نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک. این را هم رئیس جمهور محترم تصریح کرد، هم وزارت خارجه گفت، هم دیروز دیشب دیدم در تلویزیون سخنگوی محترم وزارت خارجه گفت. اینا نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی میدانه چه کار خواهد کرد. اینا نتوانستند در طول این 40 سال با انواع و اقسام ترفندها نتوانستند جمهوری اسلامی رو مغلوب کنند و سیاستهاشون یکی پس از دیگری مغلوب سیاستهای جمهوری اسلامی شده است. بعد از این هم به حول قوه الهی اونها مغلوب جمهوری اسلامی خواهند شد و جمهوری اسلامی سربلند و عزیز از میدان خارج خواهد شد.
عصرتون به خیر و سلامتی باشه. دوستان عزیزی که رادیو معارف رو میشنوید، لحظاتی قبل سخنان مقتدرانه و با صلابت و آموزنده و حکیمانه رهبر معظم انقلاب رو قبل از شروع درس خارج فقهشون که در تاریخ 26 شهریور ماه امسال ایراد فرموده بودن با شما از رادیو معارف شنیدیم. در ادامه برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برنامه پرتو ولایت باشید با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی و موضوع صحبت های ایشون که آموزه های مدیریتی اسلام با محوریت نهج البلاغه است.
دلی دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا میروی هشدار. شریه هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نسود او را در قضا، قاضی چکین دارد.
ستون به نام علی زد چنان که افتد و دانی، چنان که
پرتو ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا و بندگان صالحش بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و عترت پاکش. شنوندگان عزیز سلام. با 43 قسمت از برنامه آموزشی پرتو ولایت مهمان لحظه های با صفاتونیم. در این برنامه کوشش میکنیم تا باز هم با بخش دیگه ای از آموزه های مدیریتی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه آشنا بشیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا.
گرامیان، اگه خاطر شریفتون باشه در برنامه‌های گذشته مبانی مدیریت رو بر اساس نامه 53 نهج البلاغه عرضه کردیم و با دیدگاه‌های حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره سازمان، سازماندهی و برنامه‌ریزی آشنا شدیم. سپس سراغ مدیریت منابع انسانی رفتیم و با معیارها، بایدها و نبایدهای گزینش آشنا شدیم و گفتیم اسلام دین شایسته گزینی و شایسته سالاریه و هر الگویی غیر از این از نظر مدیریت علوی مردوده. در همین بخش یعنی مدیریت منابع انسانی به آموزش، حقوق و دستمزد، ارزشیابی و نظارت، تشویق و تنبیه از دیدگاه پیشوای عارفان پرداختیم و پس از اون هم مدیریت رفتار سازمانی رو شرح کردیم. گفتیم که رفتار سازمانی از مقوله‌های مهم و اثرگذار عرصه مدیریته. چه بسا مدیر یه مجموعه به خوبی از پس سازماندهی و برنامه ریزی مجموعه بر بیاد و منابع انسانی رو هم بتونه مدیریت کنه، ولی رفتار سازمانی رو نتونه هدایت کنه. در این صورت اون سازمان نمیتونه به اهداف سازمانی خودش دست پیدا کنه. اما بخش دیگه ای از مدیریت رفتار سازمانی رو استاد قوامی با بهره‌گیری از بیان امام عارفان علی علیه السلام شرح میکنن. بشنویم.
حالا در همین مدیریت رفتار، اخلاق مدیر در نظر گرفتن افکار عمومی. افکار عمومی خیلی مهمه. ثم اعلم یا مالک، ای مالک بدون، انی قد وجهت که الى بلادن، من تو رو به سوی کشوری فرستادم. قد جرت علیها دولن قبلک، قبل از تو کابینه هایی بود، قبل از تو مدیر کل هایی بود، قبل از تو فرماندارانی بود، تو اولیش نیستی. حالا میخواد بگه دولی قبل از تو بودند. جرت علیها، جاری شدن بر این منطقه، بر این بلاد، اومدن و رفتن. من عدل و جورن، دو سیستم قبل از تو بودن. فرعون قبل از تو بوده، یوسف هم قبل از تو بوده. ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولات قبلك و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم تقول فيهم. مردم به کارهای تو همان گونه نظر میکنن که تو در امور زمامداران پیش از خود نظر میکنی. تو خودت هم قبلا مثل مردم بودی، حالا اومدی رئیس شدی. تو که مردم بودی چیکار میکردی؟ میگفتی عجب شاهای بدی بودن یا شاهای خوبی بودن. حالا مردم هم همین حرف رو تو خواهند زد. تو نهج البلاغه داره میگه مردم مخبرند، بعد تبدیل به خبر میشن. مصر محل حکومت‌های عدالت گستر و معصومانه مثل یوسف و موسی بوده است. محل سکونت حکومت فراعنه بوده است. این سکونت حالا خیلی مهم نیست. مردم آنجا سابقه و تاریخ دو مدل حکومت عدل و جور را داشتند. مردم آنجا، مصر دارای بلاد و شهرهای آباد بوده است. بلادی در اونجا هست. افراد شایسته را با آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می سازد می توان شد. میگه اون چی که جاری میشه بر زبان مردم خدا جاری میکنه و این ملاک صلاحیت و عدم صلاحیت افکار عمومی بسیار حساس و دقیق است. دولت های عدل و جور قبلی و فعلی را زیر ذره بین دارند. افکار عمومی دولت های گوناگون را در حافظه تاریخی خود دارد، مقایسه میکند. هر داوری که دولت فعلی درباره قدرت های قبلی بکند خود مورد همان داوری از نظر مردم است. بنابراین مدیران باید دائما خود را در محک افکار عمومی شفاف و قاطع، یک، ابواب جمعی خود، دو، ارباب رجوع بدانند. ابواب جمعی یعنی پرسنل، ارباب رجوع یعنی مشتری.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
خلیفه خدا علی.
همراهان عزیز، از دیدگاه امام علی علیه السلام، مدیری در عرصه مدیریت و ایفای نقش موفقه که در مرحله اول بتونه نفسش رو مدیریت کنه و مجموعه رو به سمت و سوی دین سوق بده. اگه مدیر خودش رو همواره در پیشگاه خدا بدونه، به فکر ثروت‌اندوزی و استفاده از موقعیت نمیفته. اتفاقاً در دادگاه افکار عمومی هم این طور مدیران از محبوبیت و مقبولیت برخوردارن. خب دوستان، بخش دیگه ای از توصیه های پیشوای پرهیزکاران علی علیه السلام رو از زبان جناب آقای قوامی میشنویم.
حالا میام سراغ صفات مدیر. یکیش ذخیره عمل صالح هستش. انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله یجری الله لهم علی ألسن عباده. خیلی عجیبه. یعنی میگه زبان مردم زبان خداست. میگه اون چی که جاری میشه بر زبان مردم خدا جاری میکنه و این ملاک صلاحیت و عدم صلاحیت. فلیکن احب الزخائر الیک ذخیره العمل الصالح. ای مالک، ای مدیر، محبوب ترین ذخیره ها برای تو ذخیره سنام اول ساله. یه زمانی فرمانداری ها و استانداری ها رو میفروختن. میدم از مثلا میرفت یه جای میگفتش که فلانی و بارش بس رفت، میگه من رفتم اونجا اینقدر، تو چقدر؟ اینجوری بود، مثل اینکه چپاولی هست، یغماست. در صورتی که میگه بهترین توشه تقواست، اون میمونه. آنچه بر دل زبان مردم و افکار عمومی جاری است خداوند جاری میکند. یعنی داوری مردم همان داوری خداست. یکی میگه دادگاه افکار عمومی، دادگاه افکار عمومی هم دادگاهی است، خدا هم همون تشکیل میده، غیر از اینه خطا نمیشه. خدا با عمل صالح راضی میشود، مردم هم همینطور. عمل صالح عملی است که هم خوب است هم برای خداست. حسن فعلی داشتیم و حسن فاعلی. حسن فعلی این کار خوب است. حسن فاعلی یعنی چی؟ یعنی نیت کار خوب است، یعنی برای خداست. حالا اینجا میگه عمل صالح هم خوب است هم برای خداست. بنابراین کارنامه مدیر برای رضایت خداوند، تو پرانتز که به رضایت مردم منجر میشود، باید از عمل صالح مشهون باشد، یعنی پر باشد. تمام افعال مدیر و خدمات او باید به قصد تقرب به خدا باشد تا در نتیجه مردم رو هم راضی. مردم مثل که قلب آدم میخونن. میایم سراغ مالکیت هوا و هوس. مالکیت هوا و هوس، گفت حقیقت سرایست پیراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. میگه مالک، مالک باش. جالبه. فاملک هواک، مالک باش هوای خود را، زمام هوا و هوست را به دست گیر.
شهب نفسک اما لا یحل لک، آنچه را برایت حلال نیست نسبت به آن بخل بورز.
نقول بخیل باش نسبت به این. فإن الشهب النفس بخل به